به نام خدا، سلام به همگی. امروز هم لایو داریم، چند ثانیه صبر کنیم کپچر هم بزنم و دوستان بیان و شروع کنیم. محمد رحمانی عزیز سلام و سایر دوستان، خیلی خوش اومدید. امروز مهمونمون جناب آقای صادق محمدی عزیز هستن که مدیرعامل مدیانا هستند و همینطور عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه و نایب رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه کسب و کارهای مجازی. آقای رحمانی میگه سرویس مدیانا واقعا خوبه. بله، امروز آشنا خواهیم شد بیشتر با این سرویس و اینکه چطور شکل گرفته و دوستان دارن چیکار میکنن رو حتما بیشتر باهاش امروز آشنا خواهیم شد. منتظر آقای صادق محمدی و مدیانا هستیم تا در واقع لایو خودمون رو شروع کنیم. ما 1 ساعت حدودا لایو داریم، اولین لایو هفته دهم هست. ما دیگه هفته هامون تقریبا دو رقمی شد و به هفته دهم رسید و چند ثانیه دیگه داریمشون روی خط. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. سلام محمدی.
سلام،
خوبی؟ دستتون بخیر.
سلام،
قربان شما، خسته نباشید.
قربان شما، سلامت باشین. در خدمت
چه خبر ها؟
سلامتی. سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که دارن لایو میبینن، در خدمتتون هستم.
ممنونم، سلامت باشین. من خدمت دوستان گفتم که در خدمت آقای صادق محمدی عزیز هستیم که مدیر عامل مدیانان و حالا در مورد اینو صحبت میکنیم. عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه و نایب رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه کسب و کارهای مجازی. کامنت هم یه 2-3 دقیقه دیگه میبندیم و بعد یه رو به آخر دوباره باز میکنیم. اگر دوستان کامنتی داشتن حتما برامون بگن. و 3 بخش میکنیم آقای محمدی لایومون رو. بخش اول و مسیر در واقع زندگی و تحصیلی و کاری شماست به عنوان مدیر عامل و بخش دوم میرسیم به مدیانا و شکل‌گیریش و اینکه چی هست و چی کار میکنه و چه خدماتی میده و بخش آخرم حالا چالش های کسب و کار و اومدن کرونا و پس کرونا. اگر موافقید که با همین روال بریم جلو.
بسیار، من در خدمتتون هستم.
آره، قربون شما. من کامنت ها دوستان میبندم و آخر باز میکنم. خب آقای صادق محمدی متولد کی و کجا هست؟
من متولد سال 66 ام و تهران.
ماشاءالله ماشاءالله، من فکر کنم بیشتر هستید، ولی یک مدیر جوان 33 سال. نه دیگه 33 سال خیلی هم خوبه. و تو چه سطح خانواده های محمدی به دنیا آمدید؟ متوسط، رو به بالا، رو به پایین؟
خانواده متوسط. من پدرم کارمند بودن، مادرم هم خانه‌دار بود که تقریبا 10 ساله بودم که از دست دادم.
آخه خدا
و سلامت باشی، خدا رفت کنه شما. و اینکه خانواده متوسط خیلی.
و چند تا خواهر برادر؟
یه برادرم دارم.
یه برادر بزرگتر؟
5 سال کوچیکتر.
کوچیکتر، خب. و این که تو مدرسه درس خون بودید یا شیطون بودید؟ چجوری بوده درس خوندنتون؟
یه شیب رو به نزول داشتی که درس خون بودیم و دیگه دبیرستانم هم همینطور. اواخر دیگه یه مقداری کند شد. آره، دیگه کشیده شدیم به
آره. یه اتفاق مهم هم اتفاق افتاده و شما فهمیدید در 10 سالگی مادر رو از دست میدید. فکر کنم چی شد؟ یعنی ضربه زد به شما و اتفاق هولناکی بود یا باش کنار اومدید؟
چون آره، چون هم سن و سالمون کمتر بود، هم یه بازه تقریبا طولانی مادرم مریض بودن و خیلی ما ارتباطی نداشتیم، بیشتر بیمارستان بودن اینا، خیلی اون موقع احساس نکردیم. ولی همینجوری جلوتر رفت، قاعدتاً تحصیلاتش هم گذاشت.
توی دبیرستان ریاضی فیزیک خوندی؟
بله، دبیرستان البرز ریاضی فیزیک خوندم و من سال 84 دیگه تقریبا سوم دبیرستان که تموم شد، چون کفالت داشتم و دیگه معاف شدم و اینها، پدرم هم کارمند شرکت پست بود دیگه، منم استخدام اونجا شدم. 8 سال شرکت پست بودم تا سال 91 از همه بخش ها تقریبا جز موضعی که حالا پیک در واقع توزیع نامه بود، همه یه بخشای پستو بودم تا اواخرش دیگه. بله، درسم همونجا خوندم چون ما بورسیه بودیم، دانشکده مخابرات، تا لیسانس اونجا خوندم و بعدش هم بلافاصله فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی خوندم و تا سال 92 و دیگه همون سالها بود که هم بازاریابی میخوندیم هم یک سال خورده‌ای دفتر بازاریابی شرکت پست بودم، با این بیزنس آشنا شدم و دیگه از همونجا شکل گرفت. دیگه فکر کنم اواخر سال 91 بود که استعفا دادم اومدم بیرون و کسب و کار خودم رو شروع کردم. یه 7-8 سالم که مدیان آرت.
عالی. اون که اومدید بیرون کسب و کار خودتون چی بود در واقع، چیکار کردی؟
ببینید اتفاقی که افتاد واسه ما خب من میگم یک سال و نیم آخری که شرکت پست بودم ما تو دفتر بازاریابی بودیم، نمایشگاه تلکام شرکت کردیم تابستون سال 91. من با بیزینس SMS آشنا شدم اونجا. دوستانی بودن که مثل خسروی، مثل دلشاد، اونها تو حوزه SMS کار میکردن، منم از طرف شرکت پست باشون یه سری مذاکراتی داشتیم و اینها. کم کم با این بیزینس آشنا شدم و دیگه آروم آروم کشیده شدم به این سمت. استفاده دادم یه مدتی مدیر پروژه SMS بودم تو یکی از این اپراتورهای در واقع ارادهنده سرویس، و یه 6 ماهی بعد دیگه مستقلا مدیانا رو شروع کردم سال 90.
و حالا بعضی از مخاطبان ما شاید ندونن مدیانا چیه، اگر بخواید خلاصه بگید مدیانا چیه، چیکار میکنه؟
ببینید مدیانا تولدش با سامانه SMS بود و تقریبا تا سال 96-97 همین مسیر رو رفتیم. از سال 98 شروع کردیم به تغییراتی که بتونیم پلتفرممون رو در واقع توسعه بدیم به ابزارهای دیگه، مثل پیام صوتی، مثل ایمیل، مثل دفتر کار مجازی. و خب داریم زیر ساختش رو آماده میکنیم، فکر میکنم انشاءالله تا یکی دو ماه دیگه حالا برسیم به اون قسمتی که قرار در مورد مدیانا بیشتر صحبت کنیم، من حتما باز میکنم که دیگه یه چند تا ابزار کسب و کار رو کنار هم که اینها به هم ارتباط داشته باشه دیگه، یعنی یه بخشی SMS بزنه، یه بخشی ایمیل بزنه، یه بخشی CRM باشه که ارتباط بین مشتری ها رو داشته باشه. به این شکل داریم ادامه میدیم مدیانا رو.
عالی. پس تقریبا میشه گفت مدیانا 7-8 سالشه، درسته؟ از
7 سال و 4 ماه.
92 آره دیگه،
اسفند 91 شروع کردیم ما و دیگه هر اواخر بهمن سالگرد میگیم، دیگه هفتمین سالم دیگه قبل کرونا گرفتیم و دیگه آره. بعدش دیگه اومدیم رسیدیم به اینجا.
خیلی هم عالی. بعد
من 4 ماه.
آره 7 سال 4 ماه 91 میشه. آره. و تیمتون تقریبا چند نفره؟ حالا قبل از کرونا نمیدونم تعدیل داشتید یا نه، چون سوال معمولا از شرکت ها میپرسید.
نه واقعیت تعدیل که نداشتیم و خب جذبم داشتیم ما تو این چند. البته دوستانی از ما جدا شدن سال گذشته و ما جذبم داشتیم، تعدادمون بیشتر شد. ما تا 45 نفر 46 نفر هم بودیم، چون یه سری بیزینس هایی رو ما شروع کردیم. حالا حتما من بازش میکنم که شما هم نمایشگاه الکام خدمتون بودیم.
بله
اون باشه اونجا. آره 2-3 سال
قبل بزرگی هم بود و مسابقه هم راه انداخته بود.
بله 4-5 تا بیزینس بود موقع، تعدادمون بیشتر بود. بعد تمرکزمون رو که دوباره برگردیم روی این پلتفرم جدید و بتونیم روی این حوزه کار بکنیم، الان 34-35 نفر.
34-35 نفر. خیلی عالی. ما مهمونامون معمولا آقای محمدی میپرسیم که اگه بتونن به گذشته برگردن کدوم قسمت زندگی، تحصیل یا کارشون رو ممکنه آندو بکنن یا تغییر بدن. ممکنه یه تجربه ناموفق باشه، مثلا ممکنه شما بگید دوستی با یه سری از افراد. میخوام اینم برای آقای محمدی این بخشا کدوم بخشاست؟
ببینی زندگی شخصی و تحصیلی اینا رو که هیچیشو نگرانش نیستم، دوست داشتم مسیر طبیعی رو پیش رفتم. ولی تو بخش کار من 2-3 تا اشتباهی داشتیم ما که یکیش سال 93 بود، یه بیزنس رو شروع کردیم خیلی روش تمرکز گذاشتیم، یه ذره بیزنس اصلیمون عقب افتادیم، دوباره 96 و 97 هم همینطور. اگه برمیگشتم
یعنی تمرکز رو دست
دادم، تمرکز رو میذاشتم رو همین کار، یعنی کاری که الان داریم میکنیم شاید زیر ساختش رو بعد 2-3 سال پیش انجام میدادیم، همون موقع ایدهش بود، همون موقع روش کار میکردیم. ولی متاسفانه یا حالا خوشبختانه تجربه کردیم، رفتیم سراغ بیزنس های دیگه. البته که خب شرایط اقتصادی هم جوری بود که تصمیم تیممون این بودش که یه سری پروژه ها رو بذاریم کنار و دوباره تمرکز رو برگردونیم. ولی حتما اگه برمیگشتم عقب تمام تمرکزم میذاشتم روی بیزنس. و این توصیه رو میکنم، یعنی اگر میبینین که حالا یه بیزینسی داره شکل میگیره، رو به رشد، رو به توسعه است، حالا من شاید خیلی توان چند پروژه‌ای رو نداشتم نمیدونم، ولی با دوستانم که مشورت میکنیم صحبت میکنیم تقریبا همه جا بحث اینه که تمرکز رو داشته باشیم، به جایی برسونیم بعدن سراغ بیزینس های دیگه بریم. و من حتما همین کارو میکردم.
دقیقا خیلی نکته مهمی هستش و دلیل خیلی از شکست ها این هست. حالا شما تونستید در واقع جمع کنید در واقع قضیه رو، ولی
بله خدا رو شکر
فکر میکنم این خیلی مهمه. یه نمونه خوبش من فکر کنم اینستاگرامه دیگه، یعنی ما میبینیم که چقدر یواش یواش داره آپشن اضافه میکنه، یعنی یه دفعه نمیاد بگه آقا من لایو دارم، استوری دارم، آی جی تی وی دارم،
دقیقاً
و قشنگ معلومه که روی استراتژی رو پلن داره میره جلو. و اخیراً هم میدونید یک پلن درآمدزایی به آی جی تی وی اضافه کرد و یه جورایی داره با یوتیوب میخواد رقابتشو شروع کنه دیگه. بریم سراغ نقاط عطف برعکس تجربیات ناموفق. فکر کنید نقاط عطف زندگی، حالا زندگی شخصی، تحصیلی و کاری صادق محمدی کجا هست؟
من اگه بخوام حالا توی بیزینس عرض بکنم، ما سالی که شروع کردیم خب خیلی دیرتر از خیلی از بیزینس هایی که الان هم همکاریم داریم کار میکنیم شروع کردیم. و نقطه عطف ما اونجایی بود که دست گذاشتیم روی نقطه ای که شاید خیلی کسی روش کار نمی‌کرد، اونم جذب نماینده بود. ما تو این حوزه خب به خاطر اینکه سرویس پرووایر باشیم یک سری ارتباطایی می‌خواد، یک سری سخت افزار می‌خواد، نرم افزار می‌خواد، دیولپ و توسعه می‌خواد، ارتباط با اپراتور می‌خواد، خریدهای سنگین می‌خواد، چون باید خرید بالا داشته باشی تا بتونی حاشیه سود خوب داشته باشی که بتونی سرویس خوبی رو عرضه بکنی. و ما تمام تمرکزمون رو از اول گذاشتیم جذب نماینده که الان بالغ بر 12,000 تا نماینده داریم تو کل کشور که دارن با برند خودشون کار میکنن. حالا بعضی هاشون کنار بیزینس خودشون مثلا نمایندگی آسیاتیک توی شهریه، یا مثلا فرض بکنید که طراح سایت و کنارش پنل SMS میده که متصله به مثلا CMSی که فروخته یا سایتی که فروخته. و خیلی هم با برند خودشون تبلیغ میکنن، توی مارکت هستن، تو گوگل رتبه های بالا دارن. و ما تمرکزمون رو اون گذاشتیم و خودش خیلی جهش داد به ما، یعنی تونستیم با یه بازه زمانی شاید کوتاه، چه از لحاظ ترافیک چه از لحاظ تعداد کاربر، به تعداد قابل توجه برسیم. ما تقریبا الان ورودی دایرکتمون هفته بالای 1,000 تاست، چون ما بی تو بی داریم سرویس میدیم و به نظرم تعداد خوبیه، با اینکه باز هم ما راضی نیستیم چون خیلی کارها باید میکردیم که الان تازه داریم انجام میدیم. ما روی UI UX اصلا تمرکزی نکردیم که الان داریم انجام میدیم، روی بحث ماکرو سرویس، روی بحث مدل های مختلفی که میتونه ما رو راحت کنه از اینکه بیزنس های مختلف رو بیاییم و اضافه کنیم به پلتفرممون، داریم روی اینا کار میکنیم. ولی الان با وضع موجودمون که تمرکزمون روی SMS و پیام صوتی هست، بالا با 150,000 تا کاربر جذب کنیم که اینا همه زحمات در واقع نماینده هاست بیشتر که تو این بازار دارن کار میکنن، رقابت میکنن، سرویس خوب میدن. ما دیگه تو بک داریم کمک میکنیم دیگه، نرم افزار سمت ماست، خرید از اپراتور سمت ماست، فروش و مارکتینگ و بخشی از پشتیبانی رو هم خود نماینده انجام میدن.
آفرین. و تقریبا میشه گفت 91-92 اکوسیستم استارتاپی ایران داشت شکل میگرفت. حالا با اومدن رویداد استارتاپ ویکندی و اینها، نمیدونم شما به اکوسیستم استارتاپی چقدر معتقد هستید، اصلا خودتون استارتاپ بودی؟ چون تقریبا شما هم 91 شروع کردی، یا اینکه نه صرفا یه شرکت ایجاد کردی؟
من فکر میکنم که بیزنسی که ما شروع کردیم شاید خیلی استارتاپ نبود، چون که یک کسب و کار بود، یه ابزاری بود ما توسعه دادیم، خیلی شاید توش نوآوری خاصی به کار نبردیم و یه سری اتفاقایی بودش که مرسوم بود توی بازار، فیچرهایی که وجود داره اینها. ولی خب 93 با همین تب و تاب در واقع استارتاپ اینا ما یه استارتاپ رو بردیم برای به نام ایران خرید که اون زمان هم رو سئوش کار کردیم. اون زمان شیپور نبود به این شکل و فقط دیوار بود و در واقع وب اپی به اون صورت نداشت، بیشتر رو گوشی ها بود و هر کی کافه بازار رو نصب می‌کرد یا موقع گوشی هاشون رو می‌دادن بیرون یه سری اپ ها نصب شده، یکیش دیوار بود و معمولاً مردم اونجا داشتن آگهی می‌کردن. ما اومدیم روی
یه چیزی شبیه شیپور
توسعه دادیم، دقیقاً شبیه شیپور. و خب اونجا هم خیلی تجربه نداشتیم واقعیت، ولی اتفاقای بعدی نیفتاد، هنوزم یه سری آگهیامون بالاست و بعد چند سال هنوز دارن تماس می‌گیرن اینها. ولی اونجا تجربه کردیم و نتیجه این تجربه این بودش که ورود به حوزه استارتاپ با همون معنایی که حالا من درکش کردم، واقعیت اینه که خیلی پیچیده تر از اینیه که بخوایم یهو واردش بشیم. فقط صرفا یه ایده جذابیت، حتی یه زیرساخت، ما اون موقع هم وضعیت مالی خوبی داشت شرکت بعد دو سال، همین که تعداد نفرات خوبی داشتیم، ولی عملا اون اتفاقی که با رقم می‌زدیم رو نزدیم. و دیگه 94 ما ایران خرید آوردیم پایین، دیگه شیپور دیگه همه جا بود، دیگه تبلیغات تلویزیونی اینها هم داشت، دیگه عملا نمیشه تو خواهد. تو چندین سالم کلن مجانی بود، یعنی هنوزم من نمیدونم شیپور آیا برای آگهیاش پول میگیره یا نه، ولی خب اون موقع دیگه ما عملا ورود درآمدی نداشتیم و اون موقع مثلا من نه جذب سرمایه گذار میدونستم چیه، نه شکلی استارتاپ، نه پیوت های درست، اصلا روال روالی بودش که داشتیم تجربه میکرد.
و خب یه دوره درگیر همون... شد تجربه ناموفقه بود که گفتی تمرکزمون رو از دست دادیم،
تجربه ناموفقی که سال 93 شروع کردیم. میگم
برگردی گذشته قطعا این کارو نمیکنم،
حتما حذفش میکنم. من همین الانش هم با اینکه بالاخره بعدش چند تا اپلیکیشن ما آوردیم بالا، خوب استقبال شد، ولی با این حال اونا رو هم گذاشتم کنار، چون وقتی دو تا چهار تا میکنم میبینم که تمرکزی که من میتونم بذارم، تیمم میتونه بذاره روی یک پروژه، آوردش خیلی برامون بیشتره. من شاید الان مثلا مدیانا رو فرض کنم، مدیانا اس ام اس رو من بخوام واگذار بکنم، بیاد یک کسی بیاد مدیرش بکنه، مطمئنم هر کدوم از این پروژه قابلیت اینو داره که شروع کنه مجدد بیاد و بتونه یوزرهای خودش رو بگیره، اتفاقی خوب براش بخوره. یعنی با این اعتقاد گذاشتیمش کنار، چون دیدیم که تمرکز روی این پروژه، خصوصا تیم، یعنی الان فقط من نیستم، تیمی که داریم وقتی تمرکز میکنه راحت تر میتونیم مسیر رو بشیم. این تجربه منه، حالا تا چقدر این تجربه ناشی از داشتن تخصص نداشتن تخصص نمیدونم، ولی در هر صورت تجربه که من کردم
عالیه. و مدیانا رو خودتون شکل دادید یا یعنی ایدهش به ذهن خودتون رسید و شکل گرفت؟ میخوام ببینم چه جوری شکلیش، چه جوری بود، اسمش از کجا اومد اصلا؟
والا شکلگیری اصلیش عرض کردم، تو همون نمایشگاه بود و آشنا شدن با این بیزینس. و اسم مدیانا رو من دیگه جذب یکی از این شرکت‌های در واقع اپراتور اس ام اس شده بودم و اونجا دیگه آروم آروم داشتم سورس خودم رو، یعنی خریداری کردم، چون توسعه میدادم، هی دنبال اسم بودیم. ما اولش پیامک گستر بودیم، بعد این اسم خیلی طولانیه و فقط هم پیامک رو از همون موقع هم دوست داشتیم که بیزنس های دیگه رو کنارش تجربه بکنیم که بودا، یعنی داشتیم میدیدیم رقبا دارن وارد یه سری حوزه دیگه میشن، ما بیشتر تقلیدی وارد بازار شدیم. یعنی خیلی جاها به غیر استراتژی جذب نماینده کاملا یونیک بود و کارهایی کردیم توش که شاید همین الان هم خیلی ها نخوان بکنن، نتونن این کار انجام بدن، چون ما زیر ساختش رو فراهم کردیم و مدلش رو پیاسز کردیم. بقیهش دیگه یه مقداری بحث در واقع دیدن همکارا بود. و
خیلی خوبه که صداقت دارید و به هر حال میگید و این خیلی تاثیرگذاره که شما رقیب رو ببینید چیکار میکنه.
دقیقا اصلا همین شکل ما جلو رفتیم و اسم مدیانا هم تو یک دوره همیه 3-4 تا دوست نزدیک شاید بگم 200 تا اسم با هم گفتیم و دامین آزاد دنبال این بودیم که دامینش آزاد بشه. و مدیانا رو یکی از دوستا گفت، آقای ماهرنیا، و اون موقع من رفتم دامینش رو ثبت کردم و دیگه پیامک گستر تبدیل شد به مدیانا. و بعد دیگه مدیانا چون خودش هم یونیک بود دیگه، مدیانا اس ام اس و اینهاشو دیگه تونستیم راحت ثبت کنیم و فعالیتمون رو با اون اسم کنیم ادامه بدیم. یه دوستی هم داشتم که در واقع من چون هم زمانی که توی شرکت پست بودم این بیزینس رو شروع کردم، هم این که در واقع همزمان هم تو اون شرکت مشغول بودم به عنوان مدیر پروژه اس ام اس، تنها نمیتونستم این کارو شروع کنم، که دوستایی که هم دبستان ما با هم بودیم، هم بعدش دبیرستان البرز هم با هم بودیم، آقای پوریوسف، ما با هم شروع کردیم در واقع این بیزینس رو. تا سال 95-96 با هم جلو رفتیم. بعد دیگه علیرضا در واقع علاقش به یک سمت دیگه بود، بیشتر سمت برنامه سازی و این داستانا بود. خیلی هم ما چالش داریم تو بیزینسمون، حالا میرسیم به بخش چالشاش. یه مقداری احساس کردیم که در واقع دو تا مسیر رو میتونیم با هم جدا از هم طی بکنیم، که هم علیرضا الان موفقه توی استارتاپی در واقع مشغول، هم خودش رو مدیانا تونسته جایگاهی رو بس خوش پیدا بکنه.
عالی. حالا بخوام یکم بیایم جلوتر، مدیانا شکل گرفت و شما چند نفری فکر کنم هستی اولیه تقریبا همون 3-4 نفر بود که فرمودید، درسته؟ و بعد کم کم جذب کردید.
بله 3 نفر بودیم، 2 نفر و یک مدیر در واقع کارمند فروش داشتیم، بعد شدیم 4-5 نفر، بعد شدیم 10 نفر 12 نفر، بعد دیگه ایران خرید اومد شدیم نزدیک 37-8 نفر، دوباره تعدیل کردیم ایران خرید و جمع کردیم. و واقعیت اینه که اس ام اس خود به خود ریسورس منابع انسانی میبره بالا. یعنی هر چی ما از سال 91 شروع کردیم، خب یه بخشی فقط تیکت بود، تیکت های پشتیبانی اینها، بعدن تماس اومد، بعد ارتباط با مشتری اومد، بعد فنی خیلی بولد شد، توسعه نرم افزار، تیم فنی شکل گرفت. دیگه جلوتر مانیتورینگ اومد با این کلاهبرداریای در واقع پیامکی و فیشینگ و نمیدونم این اتفاقا. ما الان 7 نفر فقط مانیتورینگ داریم که در واقع پیام ها رو مانیتور میکنن، حالا بر اساس الگوه یا بر اساس پیام هایی که ارسال میشه، و اینها دیگه خود به خود بیزنس اس ام اس خودش تعدادش رو داره میبره بالا. و هر چی هم داریم میریم جلوتر، هر جای این پروژه رو که داریم توسعه میدیم، هی به منابع انسانیمون اضافه تر میشه. من مدل بیزنس رو این شکلی دارم میبینم تو حوزه توسعه منابع انسانی.
داره. و خیلی ها آقای محمدی برای شروع مشکل سرمایه اولیه دارم، میخوام ببینم شما با چه سرمایه اولیه شروع کردید، و چون گفتی با جذب سرمایه اینا مثلا آشنا نبودید، فکر کنم سرمایه شخصی خودتون و حالا دوستان بود، درسته؟
بله، ما 3 میلیون تومان سورس خریدیم و قسطی هم گرفتیم و فکر میکنم که هیچ دیگه، تقریبا فقط یه تلفن بود، دفترمون دفتر اشتراکی بود، ما که دفتر اشتراکی مد نبود، و ما ماتی دوستانی که دفتر داشتن یه اتاقشو میگرفتیم تا تقریبا تا سال 93 که بخوایم خودمون دفتر داشته باشیم. موقعی 3-4 نفر بودیم، اصلا دفترم اجاره نکرده بودیم به اون شکل کامل. و واقعا با سرمایه شاید بگم صفر شروع شد، چون اون سرمایه‌ای هم که گذاشته شده بالاخره جز دارایی‌ها شد، یه توسعه پیدا کرد و الان هم یکی از دارایی‌های ما، البته صورت ما عوض کردیم 94، ولی خب این شکلی شروع کردیم. ولی مدل بیزینس ما واقعیت به این شکل بود که نقدینگیش توش خوب بود، یعنی خب من مقایسه میکنم بعضی بیزینس ها واقعا واسه شروع، واسه توسعه، واسه رسیدن به یه نقطه ای که تازه بخواد نقطه سر به سر شه، بتونن چی به نمایشون رو برن، حتما نیاز به سرمایه گذار دارن. مثلا نمیتونم یه سلوشن بدم که بیزینس رو میشه با صفر شروع کرد، من بیام بگم مثلا حالا من ندیدم واقعا دیگه بیزینس دیگه ای که بشه به این شکل اومد بالا. ولی موضوع که الان وجود داره اینه که مدل بیزنسمون نقد بود و این نقدینگی با ما کمک کرد که آروم آروم از ورودی مالی که بود و سودهایی که میکردیم بتونیم آروم بیزنس رو رشد بدیم. یعنی آروم ترین شاید بگم رشد رو ما داشتیم تو این 7 سال خورده ای، یعنی هر کی بخواد بیاد نگاه بکنه
اواخر درآمد میومدش توسعه،
آره یه شیب مشخصی داشتیم، حالا تازه داریم تجربه میکنیم که بریم به سمت استارتاپ و بتونیم شیب نمایی رو تجربه کنیم. یعنی این در واقع توسعه ای که من دارم در موردش حرف میزنم که ان شاء الله امسال اتفاق میفته، اونجاست که تازه ما باید بریم ببینیم آیا شیب نمایی رو میتونیم تجربه بکنیم یا نه.
عالی. و بیم جلوتر، من فکر کنم 2-3 سال قبل بود توی الکامپ، غرفه خیلی غرفه چیزی بود، بزرگی بود، بعد یادم بازیگرا رو می آوردید، فکر کنم خانم بهش بختیاری اومد. چی بود پلنتون اونجا؟ خیلی فکر کنم گستردن بودید و یه سری از اونها کم کردید فکر می‌کنم.
بله، ما تو چند تا حوزه ورود کرده بودیم، یه سری اپلیکیشن داشتیم که اپلیکیشن آشپزی بود، یه اپلیکیشن فوتبالی بود، یه اپلیکیشن هم که مدیانا اپ الانم بالاست تو مارکت های مختلف که پادکست بود، در واقع پادکستی که خودمون تولید میکردیم،
اون که با هدفون گذاشته بود.
بله، هدفون گذاشته بودیم. و یه اپلیکیشن هم اپلیکیشن وی آی پی بود، در واقع با اپ هواداری بازیگرا بود که برای هر کدومشون یه اپلیکیشنی در واقع طراحی کردیم که مدل درآمدیمون بود که توسعه نرم افزار از ما باشه و در واقع جذب کاربر از اونها، که توی الکام ما رونمایی کردیم ولی موفق نبود، چون که اون چیزی که من کاملا تو این چند سال فقط تجربه کردم، یعنی تجربه شکست، تجربه شکست، و دیدیم که دیدی که من داشتم مثلا یه بازیگر 6 میلیون 5 میلیون 4 میلیون فالوور داره و چیزا رو حتما شاید بتونه یک شبکه اجتماعی خصوصی تر داشته باشه، یه سری فیچرهای خیلی خوب داده بودیم با پیشنهادهای خودشون، و ولی خروجیشون نشد که نگرفت. واقعیت اینه که
مهمترین دلیلش چی بود فکر بکنی؟ شاید اون بازیگر دل نمیداده.
اون که خب شاید بوده، ولی عقبترش اینه که اینستاگرام اون موقع که ما شروع کردیم اصلا این فیچر رو نداشت، یعنی نه لایو داشت، نه مثلا استوری های مثلا مثلا 15 ثانیه بود.
آره
ما مثلا یکی از فیچرهایی که اون موقع به ابر آروان مثلا بس استریمینگ و قرارداد بسته بودیم که بتونیم ویدیو رو استریم بکنیم، اون موقع مثلا پلنمون بود که فیلم 5 دقیقه‌ای بذاره. خب مثلا این اصلا آی جی تی وی معنایی نداشت مثلا، ما فکرم میگم یعنی تجربه است، یعنی فکر میکردیم که قراره مثلا اینستاگرام یه پکیجی به این شکل بمونه، یه تافت بهش بزنن همون شکلی باشه و ما بیایم مثلا اینستاگرام پلاس بزنیم و بتونیم یک اتفاق رقم بزنیم. همزمان که داشتیم اینو میبردیم اونم داشت توسعه پیدا میکرد و بازیگران واقعیت اینه که خب دیگه ارزش افزوده آنچنانی وجود نداشت براشون و خب یه مقداری هم ما بلند پروازانه نگاه میکنیم به تعداد کاربر، و وقتی تعداد کاربر اونقدی نباشه که بتونه پلتفرم اون نرم افزار رو بچرخونه، قاعدتا جذابیت مالی هم واسه اونا نخواهد داشت. و عملا پروژه ما مثلا تا چند ماه بعد ادامه پیدا کرد، اپا توی مارکت ها رفت، چهار تا بازیگر رفت، ولی خب خروجی نبود و دیگه قرارداد ما هم یک ساله بود دیگه ادامه نداد.
اون وی آی پی پس جمع شد. اون بخش دیگه چی؟ میدیانا اپ که هستش،
میدیانا اپ هست، اپلیکیشن کاپ بازی هست تو مارکت، ولی روش کار نمی کنیم.
یادم یه زمین فوتبال تو الکام راه انداخته بودی، پنالتی بود، آره
پنالتی می‌زدن، بله
اون هست پس،
اون آره اونم هست، ولی نیمرو هم کاملا متوقف شد. اپلیکیشن آشپزیه، بس هوموتومیشن هم داشتیم ما که رو هوشمندسازی کار میکردیم در کنار کارمون. میگم چون انقدر ظرفیت داشتیم و دیدیم که این طرف بیزینسی داره میره جلو دیگه، ما بتونیم تجربه های متعدد کنیم. یه دوستی بودش که گفت آینده هوموتومیشن، همین هم هست، آیوتی هوموتومیشن، ولی آینده ما نبود. یعنی باید فکر میکنم که کسایی که آینده آره آینده سازن برن سراغش، ما بیزنس خودمون رو فعلا روش بدیم، اینو به یه آینده ای برسونیم، بعد دوباره برگردیم بریم سراغ آینده های بعدی. شده
دقیقاً فرمودید که خب یه سری از اون در واقع فیچرهایی که داشتید حالا و محصولاتی که داشتید هست شد، به جاش چیزی رو اضافه کردید که حالا جدیدتر بود یا نه پلنتون اینه که امسال اضافه کنید؟
نه، ما میدیانا اپ رو توسعه دادیم از اون سال 97 به این ور، تمرکزمون رفت رو میدیانا اپ. اون رو هم به جای خیلی خوب رسوندیم، یه اینفلوئنسر مارکتینگ کردیم، فیدبک خیلی خوبی گرفتیم، ولی واقعیت اینه که سال 98 یه مقداری اوضاع اقتصادی ما رو ترسوند و دیدیم که یا باید جذب سرمایه بکنیم، که خیلی من توجیهی نمیدیدم چون هر جاشو میخواستیم توسعه بدیم خودمون در توانمون بود، یا باید تمرکز رو میذاشتیم روی توسعه در واقع همین پلتفرمی که الان SMS و پیام صوتی، بتونیم ابزارهای دیگه بدیم. اون رو هم ما سال 98 تقریبا اسفند 98 دیگه عملا گذاشتیمش کنار، بهمن یعنی قبل کرونا و قبل این اتفاق دیگه استوب شد. البته که اپش رو مارکت ها هست، نزدیک 250 ساعت محتوا داره، کاملا رایگانش کردیم، هم وب اپ داره، هم اندروید داره، هم آی او اس داره، توی سیب چه و سیب اپ و اینا هم هست، تمام مارکت های اندرویدی هم هست الان. ولی دیگه ادامه ندادیم تولید محتواشو و عملا میدیانا اپ واسه ما یه پروژه‌ایه که صرفاً گذاشتیمش کنار که دوباره بهش برگردیم با قوی تر و چون محتوا بیس هم هست و 250 ساعت محتوا هم داره، خیلی اتفاق عجیب غریبی براش نمیفته تا اینا استفاده بشه به مرور در واقع فیدبک بگیریم. اون هستش
بکن به روز رسانیش به تعویق میفته.
بله، ولی کاری که الان داریم میکنیم به شدت روی توسعه پلتفرممونه، که سال 97 هم مثلا پلنی که داشتیم دانش بنیان شد، یعنی همین پلتفرم SMS ما در واقع به خاطر مدلی که هم پیاده سازی کرده بودیم هم در حال پیاده سازی بود در واقع دانش بنیان شد و دیگه تمرکزمون رو گذاشتیم روی این، ان شاءالله که امسال به جایی برسونیم. اگر فرصتی بود دوباره همو دیدیم و یه جا خواستیم صحبت کنیم، ان شاءالله موقع بعد یه پروژه دیگه هم انقدر این خوب شده باشه که بشه مثلا گفتش که خب این مسیرشو داره میره، ولی واقعیت اینه که خیلی جا داره هنوز پلتفرم ما.
قطعا نمیتونه. شما دو تا سمت دیگه هم در کنار حالا مدیر عامل میدیانا دارید، یکم در مورد اونها هم صحبت کنی، که در اتحادیه تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه و همینطور اتحادیه کسب و کارهای مجازی چیکار میکنید به عنوان فعالیت جانبی؟
اتحادیه که داشت تشکیل میشد، خب ما جزء کسایی بودیم که از اتاق اصناف در واقع جواز گرفته بودیم واسه تشکیل اتحادیه و هنوز اتحادیه کسب و کار به این شکل تشکیل نشد. آقای الفت نسب و دوستان آقای اعتدال مهر اینا توی انجمن بودن و با همتشون داشت اتحادیه شکل میگرفت. در واقع تو رأی‌گیری که داشتیم من به عنوان بازرس در واقع کاندید شدم، بازرس خود هیئت مدیره اتحادیه و بازرس علل بدل شدم و دیگه اونجا حالا علل بدل موندم و اتحادیه شکل گرفت و کمیسیون ها تشکیل شد. با توجه به که دوستی که داشتیم و شناختی که داشتیم در واقع روی کمیسیون بازرسی من ورود کردم و آقای ششکلانی رئیس کمیسیون بازرسی هم و منم به عنوان نایب رئیس در واقع بحث بررسی جواز کسبایی که داره اتحادیه صادر میکنه که چند وقت
یعنی یه نظارتی روی هیئت مدیره اتحادیه دیگه.
نه دیگه اون پوزیشن کلا بازرس علل بدل شدم کنار و کمیسیون شد بازرسی خود کسب و کارا دیگه. ما با هیئت مدیره در واقع اون بازرسی رو قاعدتا هیچ سمتی ندارم که بخوام داشته باشم. و الان بازرسی کسب و کار رو داریم که هم دوره‌ای بازرسی میکنیم، حضوری میریم، در واقع جوازهایی که داره صادر میشه رو بررسی میکنیم و فرایند و وظایف کمیسیون بازرسی رو تقریبا فکر کنم نزدیک یک سال و از همون زمان شکل‌گیری دیگه، یعنی چند سال شد؟ دو سال شد
فکر کنم دو سال بود. جشنواره 97 بود.
فکر میکنم اولین کمیسیون هم بودیم اگه اشتباه نکنم که تشکیل شد و فعال شد. بعد کمیسیون آموزش و
هنوز ادامه داره دیگه.
اینها بله کمیسیون ها الان فعالن و دارن کار میکنن و هست. و
اون اتحادیه تولیدکنندگان
انجمن هم که ما به واسطه این اپلیکیشن هایی که داشتیم در واقع عضو انجمن بودیم و تو همون اسنا رای گیری دوره جدیدش بود و ما حضور پیدا کردیم، دعوت شد از ما به عنوان عضو انجمن رفتیم و اونجا در واقع لطفی که آقای رسولوف که الان هم رئیس در واقع انجمن هستن داشتن به بنده گفتن که حالا ما هم در واقع کاندید بشیم و رأی آوردیم و در واقع عضو هیئت مدیره اون انجمن هم هستیم. انجمن کشوریه و یکی از انجمنهای فعال تو حوزه در واقع اپلیکیشن های موبایل.
و آقای محمدی اینا تأثیری داره مثلا در یه جاهایی که کارتون گیر میکنه یا مجوزها یا بخشا مثلا دوستانه حل بشه یا چون آشنایی دارید شما میخوام اینم تأثیری داره؟ حالا تو تقریبا یه انجمن یه اتحادی هست
تا حالا اتفاق نیفتده مثلا یعنی جز دوستی هایی که ایجاد شد و قاعدتا مثلا شناخت هایی که پیدا کردیم، دوستانی که تو اکوسیستم هستن که من خیلی فاصله داشتم دیدمشون باشون ارتباط گرفتیم دوست شدیم، به غیر این نبود. چون هم من قبلش عضو انجمن بودم و اپلیکیشن ها هم دیگه خیلی روش کار نکردیم که حالا بخواد در واقع چالشی داشته باشم که از انجمن استفاده کنیم. همین طرف هم یه صدای آهنگ مخفی کنم
آره من اینجایی که هستم من اومدم خونه دیگه
من نباشه.
نه 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 از بیرون پیانو دارم میزنم
و این که اتحادی هم که ما جوازمون رو گرفته بودیم و نه دیگه چالشی نداشتم مثل جوازمون
بیشتر پس شبکه سازی و ارتباطات بود.
بله من دوست داشتم توی در واقع حضور داشته باشم، فعالیت بکنم. فعالیت سنفی رو کلن دوست داریم. حالا تو حوزه پیامک هم ما داریم تلاش میکنیم بتونیم انشالله این سنفی رو با کمک دوستان بزرگای این بیزنس بتونیم ایجاد بکنیم و اونها هم فعال شه، هم انجمنمون دوباره فعال شه، هم در واقع توی اتحادیه بتونیم پست داشته باشیم. الان فعلا اون رو هم داریم پی میگیریم. یعنی علاقه مندم بیشتر به این حوزه. تا خیلی هم به شبکه سازی شاید فکر نکردم من و اگه میخواستم فکر کنم شاید خیلی بهتر میشد، اتفاقی بهتری بیفته، ولی سعی کردم که بیشتر استفاده به این شکل بکنم.
بسیار عالی، مرسی. ما حدودا 33 دقیقه گذشته، حدودا 27 دقیقه وقت داریم آقای محمدی. من به دوستان بگم که مهمانمون آقای مهندس صادق محمدی عزیز هستن که مدیر عامل مدیانا هستن و حدودا یه 10 دقیقه دیگه هم کامنت ها رو باز میکنیم. اگر نظری، پیشنهادی، سوالی، انتقادی، چیزی هست میتونید بهمون بگید. موضوعمون هم مسیر زندگی است، انتقال تجربه است و تجربه ایشون توی حالا راه اندازی کسب و کاری که دارن و اینکه مدیانا چی هست. و الان میخوایم برسیم به بخش چالش ها. ما سال 98 سال خیلی سختی بود آقای محمدی، تقریبا میشه گفت با سیل شروع شد و به خصوص 5 ماه آخر که حوادث آبان رو داشتیم، ما در واقع قطعی اینترنت رو داشتیم، خیلی ضربه زد. رمز یک بار مصرف رو داشتیم، قاسم سلیمانی، هواپیما و بعدم که به کرونا در واقع تیر خلاص بود. شما چیکار کردید با این همه هجوم مشکلات؟
والا بیشتر بحث شاید بگم شرایط اقتصادی رو ما بیشتر تأثیر گذاشت، یعنی نه شرایط اقتصادی جامعه، شرایط اقتصادی که بیزینس ها میتونستن تجربه بکنن و بالاخره هزینه هایی که تحمیل میشد سال به سال، سال 98 خیلی جدی به ما تحمیل شد. ولی در مورد اتفاقایی که از 98 افتاد مثل قطعی اینترنت و در واقع اتفاقایی که به این شکل پشت هم افتاد، واقعیت اینه که ما یکی دو روز اول خیلی درگیر بودیم تو همشون. یعنی نمیخوام بگم که نمیخوام بگم که اتفاق خیلی خوبی برامون افتاد، ولی اصلا اتفاق بدی نیفتاد و رشد هم داشتیم که کاهش نداشتیم. یعنی فقط میگم مثلا فرض کن تو قطعی اینترنت یکی دو روز خیلی ما قطع و وصل میشدیم، ولی چون سرورمون ایران بود همه قطع بودن، ما بالا بودیم، چقدر اتفاقا اس ام اس زدیم واسه اپلیکیشن ها و سایت ها که مثلا از این سایت ما در دسترسیم. اونایی که تلاش میکردن در دسترس قرار بگیرن، بعد یهو میخواستن به کل مشتریشون اطلاع رسانی کنم، راه اس ام اس بود دیگه. و خب دقیقا. اونجا یه جهشی ما داشتیم توی بحث در واقع رمز پویا. همینطور ما اوایلش یکی دو روز درگاه ها مشکل داشته، اتفاقای این شکلی افتاد، ولی بعد چون کاربرای ما هم کسب و کارند و خب خیلی اندیوزر نیست که درگیر این مسئله بشه، هم شارژا خیلی هاش کوچیک کوچیکه و زیر 100,000 تومانه و اونایی هم که بالای 100,000 تومان بودن چالشی نداشتن رمز پویا، چون بیزینس دارن، دارن کار میکنن و مسئله باش نداشتن. و بعدن هم بحث کرونا هم که ما تقریبا شرط دورکاری کاملا توی وجود مدیانا بود، ما اصلا چالشی نداشتیم چون تمام سیستم و بله سیستم سازی کامل داشتیم ما، تمام تسکامون تسک منیجر بود، پلتفرممون تیکتینگ خودشو داشت، تلفنامون رو بستر ویپ بود و امکان این بودش که در واقع خارج از سیستم باشه. تجربه های دورکاری داشتیم توی این چند سال و اصلا چالشی نداشتیم. ما فکر میکنم اوایل اسفند بود که این اتفاق افتاد، وقتی یکی دو تا شرکت مثلا از کافه بازار و جاهای دیگه اومدن روی ترند دورکاری و در واقع پیاره،
هنوزم دورکارم مثلا
بله
تا تیر آره.
اون موقع ما یه جلسه گذاشتیم و به بچه‌ها گفتیم که اینجوری داستان باید رعایت کنیم، چی کار کنیم. خود بچه‌ها آروم آروم نتیجه رسیدیم که با رعایت و ما فاصله اجتماعی هم نبود، مفهومم چه اسمش گذاشته بودیم که با همون فاصله اجتماعی درست بیان، ولی به فاصله 4-5 روز فکر کنم مثلا 9 اسفند بود
آره.
10 اسفند بود که دیگه آخر
اعلام کردن
آره که دیگه رشدی کرد دیگه، یعنی دیده شد همه جا اتفاقا آره دیگه ما کلا بستیم دیگه همه در واقع رفت
آره.
همین الان هم همه دورکارن جز بچه اداریمون در واقع که حالا مراودات چیز دارن و حالا یکی دو تا از بچه پشتیبانی اگر بخوام بیان راحت ترن، اونم این اواخر که ما شرط تسهیل کردیم. اتفاق جالبی هم که افتاد، ما تا عید فطر دورکاری کامل اعلام کرده بودیم کسی نیاد. بعد عید فطر کاملا شرکت رو مجهز کردیم به این که خب همه روی میزشون ضد عفونی کننده بود، نمیدونم شرایط کامل، و بچه ها گفتیم که خب حالا خسته شدید و اینا تشریف بیشی نایمد، دیدیم خب اوکی دیگه ما کار که داریم اینجا، بچه هم که نمیخوام بیان، فعلا خودم از دورکاری در اومدم دیگه، دیگه از بعد دارم میم سر کارو.
ولی خوبه شرایط ها مثل قبل
آره، اصلا ما چالش عجیبا جز فقط یه مقدار رو تماسا، یعنی تماس هایی که بالاخره اینترنت خونه شاید اون کیفیت پاسخگویی نداشته باشه، یه ماده چالشش اون هم حل کردیم به مرور و الان هم شرایط دورکاریمون خیلی قوی تر از قبله، تقریبا شرکت سود و پول دیگه، هیچ کس نیست و
آره.
ما هستیم فقط و بعد
شاده که زودتر خلاص شیم از شر این کرونا چنگرمی تو کل دنیا. آره آقای محمدی، خیلی از شرکت ها به خصوص تو حوزه گردشگری خب حتی به صفر و منفی رسیدن و بعضی ها هم مثل وبینارها و آموزشی ها و سرگرمی ها سود داشتن و در واقع مثبت بودن. میخوام اینم مدیانا در واقع صعود کرده، اگه صعود کرده حدودا چند درصد و اگر خدا نکنه نزول کرده چطور، یعنی اون کارتون در واقع فروشتون؟
ببینید ما صعود کردیم، درصدش رو واقعیت محاسبه نکردم من که الان بخوام بگم، مثلا شاید حدودی بخوام بگم چیز حدود 15 تا 20 درصد اگه بخوام کم گفته باشم که حالا خیلی چیزم نباشه اغراق‌آمیز نباشه، فکر کنم حداقل این مقدار سود کردیم، ولی واقعیت نمیدونم که این به واسطه کرونا بوده یا به واسطه اینی که ما همیشه شیب سودی داشتیم، یعنی مسیری که رفتیم خب قاعدتا هر چی مسیره داره میره جلوتر این شیبه هی بالاتر میره دیگه. من هنوز به تحلیل نرسیدم که مثلا بگم کرونا رو ما تاثیر مثبت داشته، چون نه ما مثل در واقع آموزشی ها و پلتفرما یه تغییری توی روند کسب و کارشون و نگم مشتری ها اینا افتاد، نه اتفاق عجیب غریبی، ولی رشد رو تجربه کردیم. نمیدونم اگه کرونا نبود بیشتر میشد یا نه، نمیدونم کرونا تاثیر گذاشته نه، واقعیت اینا رو تحلیل ندارم.
شب عیدتون رو کم نکرد؟ چون معمولا شب عید همه کسب و کارا
آره خیلی چرا دوشتر. ما همون داستانی بودش که هر اوایلش یه داستانی داشتیم، ما اسفندمون نسبت به اسفندهای سال قبلی نبود واقعیت، ولی کاهش چشمگیری هم نداشتیم، یعنی طبیعی به نظر میرسید دیگه، چون عید رو تبریک و نمیدونم اون اتفاقا خیلی مثل قبل دل و جون مردم نداشتن که بخوان تبریکات و اینا رو بزن. بعد ما سیستممون هم طوریه که ما بالک نمیزنیم که بگم ما اس ام اس انبوه، حالا بالک میگم اصطلاحش میگم اس ام اس انبوه، ما بیشتر سرویس میفروشیم و یه جورایی کسب و کارا ناگزیر از اینن که این سرویس ارائه بدن. مثلا یه کسب و کاری پنل وصل کرده به سایتش، تمام کد فعال سازی ها و نمیدونم اکشن های کاربر از طریق اس ام اس داره انجام میشه، یا مثلا به مشتری های خودش طبق نرمال همیشگی داره پیام میده که فلان محصول آپدیت شد یا فلان اتفاق افتاد. اینه چون کسب و کار ما قاعدتا اون افولی هم که داشتیم به خاطر افول همین کسب و کارا بود، و رشدی هم که داریم تجربه میکنیم احتمالا به خاطر یا فعال شدن نیاز تعدادی که هی داره به ما اضافه میشه. یعنی ما یه بیایی باید داشته باشیم واقعیت که نداریم تو مجموعمون، که ببینیم مثلا رفت و برگشته چجوریه، آیا ما رشدی که داریم تو تعداد کاربر و جذب کاربر داریم در واقع تجربه میکنیم، آیا اینه که داره ما رو رشد میده و از این طرف ریزش هم جدی داریم، یا اینکه نه ما داریم جذب میکنیم ریزش همون کمتر از رویش هاست و خب داریم سیر سعودی تقیم کنیم. اینا احتیاج به زمان داریم، اینا شاید ایناست که به زنگه هایی که دورکاری یه مقداری چیز میشه. چون اگه با هم باشیم با بچه ها وقت میذاریم جلسه میذاریم، یهو میشه یه مثلا تو استنداپ صبح فرض کنیم این میشه یه موضوع و بچه ها تو سه روز اینو تحتیشو در میارن و میشینیم با هم تحلیل میکنیم. خب این اتفاقات تو دورکاری نیفتاد واسه من، بیشتر رو توسعه کار کردم، برای همین دیتای خیلی مورد وثوقی ندارم که بخوام اینو تحلیل کنم و ارائه بدم.
بله، مرسی. ما حدودا 5 دقیقه دیگه کامنت ها رو باز میکنیم تا دوستانم سوالات خودشون بپرسن. یه بخشی حالا ببینید آقای مهندس شهرامی وزیر ارتباطات دست گذاشت خب به هر رو واسه روی پیامک‌های تبلیغاتی. من میدونم که خیلی از شرکت‌ها خب بابت این در واقع صدمه دیدن، در واقع جهش چیزی نداشتن، یه مقدار تغییرات داشتن. میخوام اینا میدیانا در واقع توی این اتفاقی که افتاد اصلا باش موافق هستید یا نه با اون تصمیم و اتفاقاتی که افتاد، و اینکه شما چه مدیریت بحرانی کردید، چه جوری تونستید از در واقع بحران و اتفاقی که افتاد به عنوان یه فرصت استفاده
کنید؟ ببین آقای وزید، بیشتر تمرکزش رو بالک بود و بیشتر رو اسپم، حالا چه تو واس چه توی در واقع بیزنس اس ام اس، اس ام اس های بالک، بیشتر رو این حوزه تمرکز داشت. واقعیت اینه که خود روی کردی ببینید روی کرد درستیه. اگه بخوایم بریم تحلیل کنم، من به عنوان کسی که کسب و کار دارم و داره این اتفاق واسم میفته، دو تا ایراد اساسی میتونم بگم. یکی مقطعی بودنشه، یعنی آقای وزیر نمیدونم یهو یه اس ام اس برای مثلا نمیدونم دامادشون میاد یا نمیدونم خودشون یهو مثلا یهو میشه صورت جلسه، یهو میشه یه سری اتفاقی که مثلا ما 3 روز 4 روز کل اس ام اس هامون قطع بود. بعد کاشف فهمید اومد نامه ای که مثلا به تنظیم مقررات از طرف وزیر زده شده، بالکای وسو دارن میگن نه اس ام اس انبوه، یعنی سرویس هامون قطع شده بود. کسی که مثلا اس ام اس وصل کرده به سایتش اس ام اس نمیرفت. یا مثلا سر انتخابات دوباره این اتفاقو تجربه کردیم، یعنی دوباره یه جلسه گذاشتن گفتن بالک تو درسته ها، یعنی مگه اون روی
انتخابات اخیر مجلس یا نه قبل؟
بله، نه همین انتخابات تقریبا دو روز مونده، بله دو سه روز مونده بود که به انتخابات، یعنی فکر میکنم مثلا 30 بهمن شد، 29 بهمن یه جلسه دوباره تشکیل شد، تنظیمات همه اپراتور رفتن که خطای خدماتی باید در واقع محدودیت روش اعمال شد. خب اونجا هم چالش خوردیم، در صورتی که خب ما کسی نبودیم که بخوایم بالک اسپم بزنیم. و دیگه ما وقتی بیزینس داریم میچینیم، 35 نفر در واقع نیروی انسانی داره روش کار میکنه، خیلی نمیایم خودمون رو درگیر مثلا مسائلی کنیم که یهو ما رو با چالش روبرو کنه. بیشتر اینا از جنس کسایی هستن که مثلا الان ماسک میفروشن، خب مثلا کسی که الان یهو بیاد که واردات ماسک مثلا ممنوع، اون ضربه میخوره، مقطعی اومده یه کار. ولی ما چون بیزینس رو پایش چیدیم، سعی کردیم که استاندارد بریم، سعیمون این بوده، بنابراین خیلی چالش نداشتیم جز یک این یهو مقطعی عملیاتایی که
تو چند تا موقعیت
مختلف. و دوم قانونگذاری دیگه، یعنی ما من خودم تنظیم مقرر جلسه رفتم گفتم که آقا ما راهکار داریم، نه من، تمام دوستانی که شما شاید بشناسید تو حوزه اس ام اس، هممون راهکار داریم واسه اینکه اسپم ارسال نشه، و ولی هیچ کس نمیاد این راهکار استفاده کنه. نه اصلا تو تنظیمات ما حتی پروپوزال بردیم، پرزنت کردم، خودم رفتم اونجا، ولی احساس میکنم که یه مقدار اعتماد به حالا نما حالا بگم شرکت اس ام اس، با هر جایی که آقای وزیر یا وزرای دیگه درگیرن، به نظرم باید برن با فعالای اون اکوسیستم آره. مثلا بشینی یا مثلا
حالا باز این من بهترم هست یعنی آجرون هم گوش میکنم آره. من فکر کنم از طریق آقای ناظمی بتونید به نتیجه برسید.
آره متاسفانه اصلا من آشنایت باشیم نداشتم.
آره حالا حتما اگه بشه اتفاق خوبی بیفته. خیلی خوبه که میگی شاهکار دارید، اگه بشه حتما وصل میکنیم و انشالله اتفاق خیلی خوب بیفته. مرسی از شما. ما کم کم کامنتارم باز میکنیم. فقط من تو این بخش آخر خودمون قبل از که سوال جواب برسیم یه رو با آخر میخوام بپرسم که اگر بخواین به هر حال شما از 91 حداقلش در واقع کار مدیریت دارید میکنید و اینها، اگر چند تا ترفند یا تریک بخواین بگید تو مدیریت یک سازمان، مدیریت یک شرکت، مدیریت یک استارتاپ، چیزی که تجربه خودتون بوده به دوستانی که حالا جوونن اول راهن یا وسطای کارن، چی بهشون میگید به عنوان با تجربه؟
والا من چیزی که بخوام همه الان به ذهنم برسه، چون من واقعا چیزی آماده نکردم که بخوام بگم، دوست داشتم که همینجوری بیایم صحبت کنیم، شما بپرسی و من چیز
آره آره.
اگه همینجوری خوبه بهتر. آره میشد چیز کرد.
اتفاقا یکی دو تاشو گفتید، یکی توی اون تمرکزه بود که گفتی که در خودش ترفند داده.
اول از همه میتونم بگم که در واقع بحث توسعه فردیه، حالا چه من به عنوان مدیر عامل چه تمامی کسایی که تو این سیستم دارن کار میکنن. من سیستم خودمونو میدم، این اکوسیستم استارتاپی و کسب و کارهای آیتی، به نظرم میرسه که همزمان با صبر، این صبر میتونه تو خود آدم باشه برای توسعه خودش، میتونه توی کسب و کارش باشه. که من تجربه‌ای که دارم الان 7 سال، شاید برگردم به عقب همین 7 سال رو دوباره تجربه بکنم، یعنی فقط یه ذره زودتر به یک جاهایی شاید برسم، اونم به خاطر اشتباهایی که شاید نکنم. ولی در هر صورت اگه صبر رو اول داشته باشیم و دوم هم که توسعه فردیمون رو در واقع انجام بدیم، روش کار بکنیم. من به عنوان مدیر عامل باید توسعه منابع انسانی بدونم، بفهمم، ببینم چه اتفاقی داریم، تجربه کنم، مشاوره بگیرم، مشاور داشته باشم، کوچ داشته باشم. خب ما اینا رو همه تو مجموعمون داریم و هی آروم آروم همونجوری که شرکت رشد میکنه، به نظرم مدیر عامل مجموعه، مدیرای تیم و حتی کارشناسا و تمام کسایی که دارن کار میکنن همزمان باید رشد بکنن و الا این اتفاق جلوتر اتفاقای بهتری نخواهد افتاد. این یه نکته است. و دوم هم همین بحث صبر دیگه، یعنی من فکر نمی کنم یک شب بشه اتفاقای رقم زد. خودم هم که تحلیل می کنم کسب و کارهایی که سریع به یه سری اتفاقا میرسن و یه سری در واقع نتایج خوب رو می بینم، یه مقدار ازش میگذره میبینیم یه چیزی بوده که ما نمیدونستیم، یک مثلا سرمایه‌گذاری عجیب غریبی توش، یه اتفاقایی، دیل‌های پشت پرده‌ای. حالا نمیخوام بدبین باشم، ولی حتی اگر بگیم که اونها هم هست، ولی درصد رسیدنش خیلی کمه و باید هر کی میخواد بیزنسی شروع بکنه یا بیزنس خوش رشد بده، به نظرم صبر داشته باشه.
صبر خیلی هم عالی،
یعنی هر دو هم و توسعه فردی 100%.
بله عالی، دست شما درد نکنه. دوستان ما کامنت هم باز کردیم، از الان حدودا 12 دقیقه زمان داریم. خیلی آقای محمدی تشکر کردن، گفتم بسیار عالی و مفید. بسیار عالی دیگه، خدمتتون ممنون بابت توضیحات جامع و مفید. با امید موفقیت های بیشتر. صادق یه رفیق خوب برای همکاراشه. پرسیدم فکر کنید دورکاری تا کی ادامه خواهد داشت؟ حالا چه کلی فکر میکنید و چه تو شرکت خودتون؟
حالا کلیشو اصلا من هیچ دیدی ندارم توش. آره.
واقعیتش بیل گیتس که گفت تا 2022 شاید درگیر بشه. خیلی
آره واقعیت اینه که من دیدی ندارم، ولی در مورد اینکه تو شرکت ما به نظرم میرسه تا زمانی که خود بچه ها بخوان این گزینه روی میز ما هست، یعنی فکر نمی کنم حالا با تجربه که تا الان داشتم از دورکاری بخوایم یه جا بگیم که باید بچه ها حضور داشته باشن، ولی حدسم اینه که آروم آروم وقتی جلوتر میریم، اگه اتفاقای مثبت‌تری بیفته، بالاخره روند رو به نزول بیاد و اینها، برمیگردیم ماها به سر کار. ولی من فکر نمی‌کنم که بخوایم حالا ما اعلام کنیم که دیگه دورکاری تموم شده، حداقل تو مجموعه خودمون، اونم به واسطه اینکه ما این مسیر خیلی خلایی واسمون ایجاد نکنه. حالا ممکنه یه کسب و کاری بشه واقعا مشکل خورده، یعنی مدل بیزینسش، نوع ارتباطات جوری که واقعا نمیشه و خیلی زودتر از ما رفته، اصلا نمیشه این نسخه بود. مثلا ما خیلی آدمای خوبی هستیم که الان مثلا دورکاری داریم و من میگم مثلا تا هر زمان بخواد، چون مدل بیزینس ما نشسته روی این سیستم و داره کار میکنه و خروجی داده تو این چند ماه و خروجی بدی هم نداره. پس بنابراین خیلی من چالشی نمیبینم تو ادامه دادنش و برنامه‌ای هم واسه این ندارم، ولی حتما از همونطور که عرض کردم شرایط حضور رو دیگه ما تسهیل کردیم، یعنی اینجوری نیستش که اجباری باشه و دوستان اگر بخوام، یعنی جلسه ای اگه بخوام داشته باشیم، میگه آروم آروم اینا رو تو مجموعمون حتما تجربه خواهیم کرد.
به نظرتون بزرگترین عیب دورکاری و بزرگترین مزیتش چی میتونه باشه؟ حالا برای خودتون تو این سه ماه که تجربه کردید.
بزرگترین عیبش که ندیدن هم دیگه است. یعنی رو در رو نبودن، با هم رو در رو حرف نزدن، بالاخره یه سری چیزها هستش که همه چی روتین نیست. یه سری چیز از جنس اینه که انرژی‌های به هم دیگه بدیم و ازش یه چیزی در بیاد که بتونیم در واقع تو کار ازش استفاده کنیم.
و حتی برینینگ استورم دیگه در واقع تو
بله هر مدلیش، یعنی هر مدلی دیدن آدم ها هم دیگه، اصلا شاید همون الان جرقه ایجاد شده سه روز بعد یه چیز میاد، یعنی تو صحبت اصلا مشخص نمیکنه که من بگم لزوما مثلا باید یک طوفان فکری تشکیل بشه و خروجی بده، ولی خب من تجربه هم اینه که اونجوری بهتر. و نکته دیگه که اگه بخوام محاسنشو بگم، تجربه دورکاری بود. یعنی من خودم به شخصه هیچ وقت فکر نمیکردم مثلا بیش، یعنی ما تا یه جایی حالا به شوخی هیچ وقت این تصمیمو نگرفتیم و نخواهیم داشت، ولی گفتم دفتر 300 متر مثلا حالا چه کاریه، مثلا بچه خونن دیگه، یعنی تا این حد هم رسیدیم به این که تجربه کردیم که این هم یه مدلیه و اشکالی هم نداره، اتفاق بعدی هم نمیفته و بچه ها هم راضی هن. شب کار میکنن، حالا بعضی ها که تایم مشخصی ندارن، مارکتینگ فنی، یکی شب کار میکنه که 2 صبح کار میکنه، و خب هم اونها راضی هن، هم ما خروجی خوبی داریم میگیریم و عملا این هم حسنشه. حالا میگم اینا تجربه الان ماست، شاید 2 ماه دیگه واقعا ببینیم یه سری چیزا دست دادیم که الان متوجهش واقعا نیست.
دقیقا، مرسی. ما 9 دقیقه زمان داریم آقای محمدی، اگر چون سوالات خیلی زیاده هرچی کوتاه مختصر باشه که پاسخ ها من بیشتر سوالات رو بپرسم. گفتن تجربه درست و عالی بود. با توجه به اینکه آمازون، مجید پرسیده، به سمت فروشگاه فیزیکی رفته، آینده خرده فروشی در ایران رو چطور می‌بینید؟ نمی‌دونم توی این حوزه می‌خواید صحبت
کنید. من اطلاعاتی ندارم.
آره، چون در مورد ریتیل هست.
تجربه ای ندارم واقعیت.
آره، رضا گفته از شکستاتون تو بیزینس ها چه درسی گرفتید؟ شاید اون 2-3 تا تجربه بعدی که داشتید.
درس اصلی که گرفتم اینه که میگم هم بحث تمرکز رو همیشه در نظر بگیریم. یعنی ببینیم که چی از دست میدیم با ورود به بیزینس جدید. حالا من واسه کسی دارم میگم که یه بیزینس داره ها، اگر بخوام اونو بزنم تو میشم مورد دومی که الان میخوام بگم، ولی اگه یکی بیزینس داره و میخواد کسب و کار رو تجربه بکنه، ببینه چقدر تو این تمرکز کنه آورده داره و چقدر این بیزینسش دیگه رو ریل افتاده و میتونه بره تجربه بده. ولی مهمتر از این اینه که حساب شده باید کار کرد. یعنی من فکر میکنم مثلا مدل های کسب و کار هست دیگه، مثلا مدل های بوم کسب و کار، من نمیدونم هر مدلی که هر کسی فکر میکنه که میتونه قبل از مثلا مام تست، هر چیزی که واقعا میشه ما رو به یه نقطه برسونه که حداقل یه آینده نزدیکی رو ببینیم بعد شروعش بکنیم. و حتما نقطه سر به سر رو باید بشناسیم. یعنی بعضی موقع تجربه خودم رو دارم میگم، من نقطه سر به سر رو نمیشناسم و میگم حتما چیز خوبیه دیگه، دارم من فیدبک میگیرم ولی میبینم نه، حالا طول میکشه و بعد دوباره برمیگردم به بیزینسی که نقده و داره اتفاقای خوبی رو رقم میزنه.
مرسی. پرسیدن آینده سامانه‌های پیامکی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه خب آقای محمدی خیلی از این سامانه‌های پیامکی رفتن به سمت نوتیفیکیشن ها، حالا مثلا نوتیفیکیشن نرم افزار یا شرکت، شما خود چطور پیش بینی می‌کنید؟
ببینید اگر بخوام خود اس ام اس رو در واقع ارزیابی بکنم، واسه اس ام اس مارکتینگ رو، با توجه به محدودیت‌های شبکه اجتماعی که ما داریم تو کشورمون، یه عده واتساپ هن، یه عده تلگرام هن، یه عده در واقع شبکه اجتماعی مختلفن، عملاً اس ام اس مسیر سهل الوصول و راحت‌تر و مطمئن‌تریه واسه اینکه پیام کسب و کار به مخاطبش برسه. این الان
تو قطعیام نشون داد خوب بوده.
بله بله. الان من اگه بخوام مثلا تجربه کنم، مقایسه می‌کنم، مثلا میگم الان اینستاگرام هم اس ام اس میزنه واسه اینکه مثلا بخوای تو دوباره لاگین کنی روی اکانت دیگه،
تو وریفیکیشن کد.
و وقتی میگم اونا هنوز هست و داره اس ام اس میزنه، پس احساس می‌کنم که اس ام اس هم مسیر روبروشش خواهد داشت. ولی اگه بخوام بیزینس ما رو ببینید، من خودم به شخصه و تیممون و مدیانا داریم میریم به سمت که ابزارهای دیگه ای توسعه بدیم. یکیش پوش نوتیفیکیشن، یعنی ما قرار نیست 150 هزار تا کاربر و در واقع 12 هزار تا نماینده تو کل کشور رو لزوماً تمرکزشون رو بذاریم رو اس ام اس. اون هست، داره مسیرش رو میره، تلاشمون رو میکنیم، ولی پوش نوتیفیکیشن اضافه خواهیم کرد، سرویس های مکمل اضافه خواهیم کرد و مسیرهایی داریم تجربه میکنیم، آماده میکنیم که بتونیم دیگه اسم پنل اس ام اس رو روی پلتفرم ما نذارن، بزنن یه ابزار کسب و کار با یه تعریف مشخصی که چه ابزارهایی به چه شکلی میده.
بله قطعا همینطوره. اتفاقا از نماینده ها گفتی، پیمان گفته لطفا نماینده کاری کنید نماینده ها بتونن جایگاه خودشون رو پیدا کنن، ببینن چطور میتونن بیشتر رشد بکنن. یه کوچولو بگی در مورد نماینده ها که چیکار میکنن آقای محمدی.
ببینید نماینده ها الان صدای من میاد چون من یه قطع وصل شدم.
آره یه چند ثانیه رفت ولی الان داره.
آره شارژم دوش. نماینده مسئول تو سیستم متوجه میکنن که به صورت ریبرندینگ در واقع پلتفرم ما رو استفاده میکنن و پنل خودشون رو عرضه میکنن به کسب و کار. یعنی همون مدیان اس ام اسی که ما داریم و یک سری مشتری داریم، همون نماینده با برند خودش در واقع همین سرویس رو داره میده. و حالا این دوستی که پرسیده که ما چجوری میتونیم رشد بکنیم، ما پلن های در واقع مدل های جدیدی رو داریم پیاده سازی میکنیم که بتونیم توی رشد در واقع نماینده ها کمک کنیم. یکیش توسعه ابزار، یعنی نماینده ای که مثلا 2000 تا کاربر داره از اون 150000 تا کاربر ما 2000 تاش مثلا واسه همین دوست ماست. خب این 2000 تا یه ظرفیت بالقوه است دیگه، میتونه بهشون لایسنس سی آر ام بده، میتونه پوش نوتیفیکیشن داشته باشه، میتونه در واقع مثلا ایمیل مارکتینگ رو سرویس بده بهشون. و اینها چیزایی که ما داریم سعی میکنیم که همزمان با توسعه پلتفرم توسعه درآمد هم واسه نماینده ها داشته باشه.
مرسی.
اگه درست جواب دادم چون یه لحظه
آره اگر جوابتون رو نگرفتید، نه فکر کنم درست بود، اگر جواب نگرفتید حتما باز برای ما پیام بذارید تو این 3-4 دقیقه که مونده ما سعی می‌کنیم سریع بریم. حامد گفته بیشترین ترستون در بیزینس از چیه؟ سوال سخته.
عادت کردم ترسی نداشته باشم، چون اینقدر چیزای ترسناک داریم ما که اگه بخوام اونا رو رده‌بندی کنیم بگیم این
خود 98 کابوس بود.
آره دیگه یه یا علی گفتیم میریم جلو دیگه. یعنی واقعا چالش هایی که داریم باش مواجه میشیم هفته به هفته، مدل های متنوعی از چالش ها رو تجربه میکنیم. حالا خیلی وقت نیست بشینیم باز کنیم ببینیم چه چالش های ریزی میشه، ولی من ترس به اون شکل ندارم، مگر اینکه واقعا رگولاتوری اتفاق عجیب غریبی براش بیفته. یعنی قانون گذار بیاد نمیدونم یه دست بذاریم بیزنس کلا ببره رو هوا. نمیدونم
خیلی کوتاه فکر کنید سال بعد به هر حال انتخابات ریاست جمهوری 1400 و قطعا خب دولت عوض میشه، فکر کنید تغییری اتفاق میفته تو زیر ساخت و
من به نظرم حتما اتفاق میفته. ما 8 سال یه بار این سری تغییرات داریم دیگه.
آره
فکر میکنم 4 سال
بعد نبود. قبول داری تو بخش حال ارتباطات وزارت ارتباطات و معاونت به نظرم
4 سال اول خیلی بهتر بود، حداقل پیش بینی میشه 1404 اتفاق خوبی افتاد. حالا دور دوم رئیس جمهور بعدی رو دیگه نه، ما باید یه زرنگ باشیم، یه دوره رای
بدیم. عبادی گفته چقدر خوب که قبل از کرونا زیر ساختای فنیتون فراهم بود. بعد خدمتتون بگم که آها اونایی که پرسیدن بچه لایو چند دقیقه بعد از اتمام میره رو آی جی تی وی. حالا آقای صادقی و مدیانا هم حتما، آقای محمدی و مدیانا حتما شیر خواهند کرد، میتونید ببینید. گفتن که آقای محمدی یک مدیر بسیار با درایتی هستند. حامد بستوقی عزیز از نادینی ایدم اینجاست. SMS مارکتینگ الان تو چه جایگاهی هست تو بحث مارکتینگ؟
من یه ویدیویی از عادل طالبی عزیز دیدم که پیشنهاد میکنم، چون خیلی هم وقت نداریم فکر میکنم.
آره
تو کانال کاروکست فکر میکنم یکی دوتا پست آخر باشه
دوره SMS. پس تو تلگرام کانال عادل طالبی. آره
یکی از ویدیوهایی که از دوره جامعه در واقع دیجیتال مارکتینگ هست دوره SMS مارکتینگ 11 دقیقه است، فکر میکنم که بتونه یه جذابیت و یه دیدی رو روی این حوزه که سوال داشتن بگه، چون وقت نیست. منم زیاد
سوال کردم
دیگه، گفتم یه ارجاع.
نه خیلی عالی.
آره
مرسی. گفتن تا حالا شده این انجام پروژه بی انگیزه بشید و کم بیارید؟ اگه شده بعدش چجوری خوب شدید؟ چه تصمیم
خیلی زیاد اتفاق افتاده، خوابیدم خوش شدم خوب شدم.
خب خدا رو شکر. آره. ریسیت کردید.
خسته میشم. آره دیگه یه جور میخوام شعبز میشه.
خب خوبه. تشکر ویژه کردن از سمت کارکنان حامد عزیز و بچه ها دوستتون دارم فکر کنم، حالا بعضیشون هستم فکر میکنم توی لایو ما. گفته شریک ندارید؟
این من دیدم شدید. این علی رضاست همونی که در حالیش صحبت کردن فکر کنم اوائل داری نبوده یا
آره علی رضا گفتن
الان نه، ولی خب ما یه دوره ای رو با هم با شراکت تجربه کردیم.
بسیار عالی مرسی. خیلی ها ناامید شدن آقای محمدی تو این دوران کرونا، خیلی افسرده شدن، خیلی نمیدونن چیکار کنن، اوضاع اقتصادی هم خوب نیست. تو 30 ثانیه اگر بخواید پیش بینی کنید یا چیزی بهشون بگید چی میگید به عنوان کسی که تجربه داره چند سال؟
من خودم امید دارم، یعنی فکر میکنم اتفاقای خوبی در آینده میفته و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که یه ذره امیدو داشته باشیم دیگه. یعنی یه مقداری دیگه تحمل بکنیم، سعی کنیم که امیدمون رو حفظ بکنیم، سعی کنیم که این چیزا رو نادیده بگیریم، بذاریم اون چیزایی که ممکنه مثبت باشه به سمت اون بیاد، اونا رو ببینیم، اونا رو درک کنیم، اونا رو ازش استفاده کنیم تا ببینیم اوضاع چجوری میشه. خیلی صاحب نظر نیستم بگم آینده چه اتفاقی براش میفته، مثبت یا منفی، ولی چیزی خودم تجربه کردم، امید دیگه، ان شاءالله که اتفاقای بهتری بیفته.
مرسی. ما تایمرمون هم اومد، اگه قطع شد دست من نیست، خود اینستاگرام قطع میکنه. خیلی لذت بردم آقای صادق محمدی. ما اینم تو IGTV میذاریم و دوستانی که نایدن میتونن ببینن. بهترین راه دسترسی به شما چیه؟ دایرکت بهتون بدن؟
بله، من پیج اینستاگرام هست، موبایلم هم اونجا هست، توی پیجم
چون پیمان داده. آره، در مورد نمایندگی ها حتما دایرکت بدید با آقای محمدی.
بله، هستم خدمت.
خیلی ممنونم، خوشحال شدیم. تا فردا شب ساعت 19.
متشکرم.